رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. حماس سازمانی تروریستی در آمریکا و اروپا پیشنهاد جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره آتش بس در غزه را مثبت نامیده است. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روزی 31 می طرح آتش بس در غزه را که گفت از جانب اسرائیل پیشنهاد شده است در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتری سابق اعلان کرد. در اظهارات حماس که آن را خبرگزاری رویترز اقتباس کرده است، گفته می شود که این گروه هر پیشنهاد برای وضع آتش بس دائمی، رهایی محبوسان فلسطینی از زندان های اسرائیل و بازسازی غزه را قبول دارد. هرچند جو بایدن گفت این طرح را اسرائیل قبول دارد، ولی بنیامین نتانیاهو سروزیر این کشور روز 1 ایون اعلان کرد که از هدفش برای نابودی پوره حماس دست نمی کشد. او در اظهارات گفت به هیچ شکل اجازه نمی دهد تا در غزه گروه تندرو باقی ماند و به اسرائیل تهدید کند. بار دیگر نتانیاهو تکرار کرده است که تا پیروزی و آزادی گروگان ها از دست حماس می جنگد. شب 1 ایون هزاران نفر در اسرائیل دست به اعتراض زدند و از حکومت خواستند که با آتش بس راضی شده گروگان ها را رها نمایند. جو بایدن گفته است که حماس دیگر قدرت ندارد که با اسرائیل تهدید کند و توانایی‌اش ضعیف شده است. ماهواره یا دستگاه کیهانی چین چنه 6 به طرف تاریک ماهتاب فرود آمد. مقامات چین خبر دادند که هدف این دستگاه جمع آوری و انتقال نمونه های از خاک ماه به زمین است. تا کنون هیچ کشور طرف تاریک ماه را که از زمین دیده نمی شود تحقیق نکرده بودند. چنه 6 باید دوام 2 روز 2 کیلوگرم از زمین ماه نمونه بگیرد و دوباره به سیاره زمین برگردد. دانشمندان چین تخمین می کنند که احتمال این دستگاه کیهانی روزی 25 میون در حدود مغولستان به زمین فرود آید. دانشمندان میگویند نمونه ها از خاک ماه کمک میکند تا درباره پیدا شدن ماهتاب و زمین و تمام سیستم آفتابی معلومات بیشتر پیدا شود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین با لوید آستین وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا در دالان‌های نشستی آسیایی در مسائل امنیتی که با نام گفتگو شنگریلا در سنگاپور ادامه دارد واخورده است. پرزیدنت اوکراین گفت که با آستین درباره پرزور کردن سیستم ضد هوایی این کشور و انتقال جنگنده‌های F-16 گپ زدند. زلنسکی با بایدن برای اجازه حمله به خاک روسیه با سلاح‌های آمریکایی تشکر گفته است. پیشتر آمریکا گفته بود با اوکراین اجازه نمیدهد که با سلاح‌های آمریکایی به خاک روسیه ضربه زند. روزی 31 می رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که به نظامیان روس در داخل خاک روسیه ولی در نزدیکی مرز اوکراین حمله کند. هنوز با اوکراین اجازه حمله با موشک دور پروازی اتاکمز به خاک روسیه دادن نشده است. محمود احمدی نژاد پرزیدنت سابق ایران برای شرکت در انتخابات نوبتی پرزیدنتی در این کشور خود را نام‌نویس کرد. رسانه‌های دولتی ایران روز 2 میون خبر دادند که احمدی نژاد روز گذشته ثبت نام شده است. ثبت نام نامزدها برای انتخابات روز 28 میون در ایران تا 3 ایون دوام می‌کند. انتخابات پیش از مهلت پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران در صدمه چرخبال برگزار خواهد شد. احمدی نژاد دو دوره 5 ساله سال 2005 تا 2013 پرزیدنت ایران بود. مخالفانش او را در سرکوب اعتراضگران و قتل و کشتار مردم بیگناه عیبدار میکنند. در زمان احمدی نژاد رابطه ایران با تاجیکستان خوب بود. چندین نفر از چهره‌های سرشناس ایرانی برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی نام‌نویس شدند و معلوم نیست که این بار احمدی نژاد تا کجا شانس پیروزی دارد. بر اساس سندهای دادگاه ناحیه بسمنی 1700 نفر جبردیده حادثه حمله به تالار کنسرت کراکوس سیتی هال در ولایت مسکو دانسته می شود. این معلومات را میدیازون از قرار دادگاه به تمدید حبس 4 گمانبر شرکت در حمله دریافته است. در این حادثه 800 نفر چون شاهد ثبت شدند. تا حال مقامات گزارش دادند که بیش از 20 مورد کافتکاب انجام یافته 650 مورد سنجش تعیین شده است. در میان آنها اینچنین سنجش های بالستیکی معاینه فنی و تشنشانی و سنجش مهندسی ساختمانی تعیین شدند. حمله تروریستی به کراکوس شامی 22 مرد رخ داد و در آن حادثه 144 نفر کشته شد. یک قسمی آنها را حملگران با تیر تفنگ کشتند ولی اکثریت در نتیجه سوختار و نفسگیر شدن جان دادند. شاخه خراسانی گروه ممنوع دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله را جنگجویان آن انجام داده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
موقی مشروف که او را خدای سروزیری تاجیکستان قاهر رسول زاده نام میبرند، با گمانی قلابی دستگیر شده است. ماموران میلیسه در ولایت سوغد به ضد او روزی 8 می امسال پرونده گشودند. اشرفی 65 ساله در بازداشتگاه شهر خوجند است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوغد روزی 3 می به رادیو آزادی گفت پرونده موقی مشروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان سنجیده می شود. این بندی قانون درباره تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا کلان است و جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. اکبر شریفوف افسود موقی مشروف چند سال پیش به باوری یک ساکن خوجند در آمده برای فروش مغازه چاروشیانه 320 هزار دلار گرفته است. بعدن به نقل او مغازه را باز به کسی دیگر فروخته مبلغ اولی را باز پس نداده است. موقع موقع مشروف و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند. یک شخصی نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفت مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخصی دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. معلومات درباره کار و شخصیت مقیم اشروف زیاد نیست. طبق اطلاعی رسمی وی ساکن ناحیه بابوجان غفوروف است. خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک جای زیستش را شهر خوجند و مسئولیتش را مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک نوشته است. او را خدای سروزیر تاجیکستان قاهر رسول زاده نام میبرند. پسرش پرویز اشروف با دختری کلانی این منصبدار بلندپایه تاجیک اویله برپا کرده است. بازداشت مقیم اشروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر همین ماه مالکیت بعضی از پیوندان قاهر رسول زاده را در سوغد دوشنبه و دبی اشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث به بحث‌های زیاد شد. OCCRP و مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته روز 16 می در دایره طرح دبی انلاک ده خبر داد که بنابر سندهای یافته آن اقبال خان نوزیرو و همسری سروزیری تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهراً به سروزیر تعلق دارد نامه رسید و در آن گفته می شود معلومات این خبر اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلایل های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند. این نامه بی جواب ماند یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می OCCRP در سامانه خود متنی پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود. وابسته به این خبر نیز موقع رسمی نخست وزیر و یا نزدیکانش عین حال معلوم نیست. خواهر رسولزاده از سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. از آن پیش رئیس ولایت سوغد و وزیر آب بود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امام علی رحمان که 32 سال باز جلوی قدرت را در تاجیکستان به دست دارد و پیوسته برای طولانی ماندنش در صدر حکومت تنقید می شود، در اظهارات گفت که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست. این خبر را از من امیر سویف بشنوید. او این حرف را روز 3 می در صحبت با اهل علم و معارف در دوشنبه به زبان آورد. به نظر می رسد هدفش از این اظهارات نه تغییر زودرس در حکومت داری بلکه بیشتر مقام علمی است. چون در ادامه صحبتش افزود
رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد با جای استاد. با جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد.
پرزیدنت تاجیکستان در گذشته هر سال در استانه نوروز با نمایندگان علم و معارف ملاقات کرده، مسئله های وابسته به این سوها را در میان میگذاشت. بعضی از روشنفکران و نمایندگان مخالفان آن را بیشتر مرکه ستایش از رئیس جمهور و جای حل مشکل های شخصی میدانستند. در 4 سال اخیر چنین ملاقات نگذشت و سببش هم معلوم نیست. مقامات میگویند روز 3 می برای بررسی رشد علم و دورنمای آن، آموزش علم های طبیعی و ریاضی، اختراع‌کاری، تربیه کادر، نمایندگان علم و معارف را جمع آوردند. ایده دیگر باور دارند که این ملاقات به تصمیم های آخر حکومت، از جمله به تبلیغ فرهنگی با اصطلاح ملی و مبارزه با تندگرایی پیوند دارد. در هر صورت در ملاقات روز 3 می رئیس جمهور تاجیکستان با اصطلاحات در اکادمی ملی علم ها دعوت کرد و گفت کاری این نهاد جوابگوی خرج نیست که به آن کرده می شود. برای بازنگری کاری اکادمی و اصطلاحات در آن 3 ماه فرصت داده شده است. پیشنهاد اصطلاحات عمیق در این نهاد هنوز سال 2011 از طرف اکادمیک اکبر تورسون رسانه‌ای شده بود. رحمان او را با وعده اجرای این برنامه به وطن دعوت کرد، ولی شرایط اجرای طرح را فراهم نآورد. امام‌علی رحمان از سال 1992 تا 1994 رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا این دم پرزیدنت تاجیکستان است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در برخی منطقه های ترکمنستان به اصطلاح پلیس اخلاق فعال شده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. ماموران ملیسا در ترکمنستان یک زن و شوهر جوان را به نقض معیارهای اخلاقی در جامعه متهم کردند. آنها روز 7 می هنگامی به آغوش گرفتن همدیگر در توقفگاه به دست افتادند، ولی مرد میگوید حادثه نه به عشق و عاشقی بلکه حالت روحی همسرش وابسته بود. مرد جوان به خبرنگار رادیوی آزادی نقل کرد که آن روز همسرش بسیار ناراحت بود و میگریست و او خواست به آغوش گرفته آرامش کند. و افزود خانواده‌اش مشکلی پولی دارد و مسئله خریدن یک نو دارو آنها را بسیار ناراحت کرده بود. به نقل او خادم پلیسی که روز 7 می نزد آنها در محله بهار شهر ترکمن‌آباد قرار داشت رفتن نمیخواست و از آنها طلب کرد که برای اثبات وضع عائلوی‌شان شناسنامه و سند عقد نکاح را نشان دهند. او گفت هرچند بر اساس شناسنامه ثابت شد که آنها همسرند، پلیس رفتن نمیخواست و از آنها پاره طلب کرد. این مرد جوان گفت با بالا مشکلی بیپولی و ناراحتی همسرش کار این خادم پلیس مثل سوخته نمکاب شد. عین زمان او گفت که از انتقام جویی پلیس نگران است، از این رو نمیخواهد نامش نشر شود. درباره شکار عاشقان در ترکمنستان قبلا هم گزارش ها نشر شده است. خبرنگاران رادیوی آزادی درباره حادثه های بازداشت و حتی حبس جفت هایی که در مسحری اوم دست به دست یا در آغوش هم دیده شده اند در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابات و ولایت مرو هم گزارش ها دادند. در مرو به اصطلاح پایمال کنندگان معیارهای اخلاقی را به دست زولانه زده مجبور کردند درس اخلاق گوش کنند. ساکنان ترکمن‌آباد گفتند موج نوی محدودیت ها برای عاشقان از ماه اپریل شروع شد، وقتی چندین دانشجو و جوان محلی از هجوم یک باره پلیس شکایت کردند که خود را چون پلیس اخلاق وانمود میکرد. اکثری بازداشت شده ها گفتند در نهایت با دادن پاره از پلیس رها شدند. یک دانشجوی دانشگاه ترکمن خیمیا به رادیوی آزادی گفت که اولهای ماه می وقتی با یک دختری ملاقات داشت مورد هدف پلیس قرار گرفت. پلیس در اول تهدید کرد که این دو را برای به هم زدن ترتیبات جمعیتی حبس میکند، ولی در نهایت پاره گرفته آنها را جواب داد. ساکن دیگر این کشور گفت یک شام او و یک دختر را پلیس زمان نگاه داشت که در دست پرچم ملی ترکمنستان ایستاده بودند. به نقل او افسر پلیس آمده گفت مگر می شود زیر پرچم ملی ایستاده چنین رفتاری ناشایسته برای یک ترکمن کرد؟ افسری که نخست به باز کردن پرونده جنایی تهدید نمود، بعد لحظه او را کنار برده طلب نمود که پول برابر با $30 بدهد، ولی وقتی فهمید که همگی $10 دارد پول را گرفته هر دو را جواب داد. سنجیدن درستی نقل های ساکنان امکان ندارد و مقامات در ولایت لبیاب به درخواست خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخی ندادند، ولی مقامات در ترکمنستان در گذشته هم با محدود کردن آزادی های مدنی و شهروندی ساکنان معروف می باشند. در ولایت ساحلی بالکان پلیس به طور غیر رسمی قیود شبگردی جاری کرده مردم را است سیر و گشت های بعدی ساعت 9 شام من کرده است. ساکنان گفتند پلیس ورقه های پهن کرده از آنها تقاضا میکند که بدلیل شامگاهان از خانه بیرون نروند.
مدینه علم ها می کشم در کوی سینا دوستال دوست داره یه پده که با من عشقی من در فصلی کینا
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شاکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام و درود بر شما و به استاد شاکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون مهم میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام یگان اعلان نیست که برای پریزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود، ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگید که قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظری شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رأی و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایجاز کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتا با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کروپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و بستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کروپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
ببینید، همین وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اونقدر ساله نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردمی تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات و دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزی که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکاناتو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خود وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقه‌ای دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدار نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر، و فکر میکنم چیزا بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیزا را از دست بدیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است، آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما میخواید مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی میشود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاریاسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی هست، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر رو نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند هم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمانهای ملی در